أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. امروز طبق نقل مشهور سال روز ارتحال کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. بحث های روزها همش نثار اهل بیت علیهم السلام است. امروز نثار ثواب این بحث ها نثار ارواح مطهر اهل بیت عموما و کریمه اهل بیت صلوات الله و سلام علیه و اجمعین خصوصا برای اون قصد انشاءالله این بحث بدم که ثواب را این بیبی سلام الله علیها برد. فرمود ولله غیب السماوات والارض. یه بحث در این است که آیا ممکن است بشر علم به قیامت پیدا کند یا نه. از آیات سوره اعراف و اینها برمی آمد به این که این کار مشکل است برای این که قیامت وقتی قیام میکند احدی باقی نمیماند. لکن از برخی از آیات برمی آید که انسان کامل معصوم مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهل بیت علیهم السلام این هم ممکن است عالم به جریان قیامت باشد. در سوره مبارکه جن آیه 25 به بعد به این صورت است: حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. اما جریان قیامت که رسید اون روز معلوم می شود کی پیروز است، کی شکست خورده است، کی منصور است، کی مخذول است. مانند بعد از این که جریان قیامت ذکر فرمود قل این ادری اقریب و ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. فرمود بگو من نمی دونم این قیامتی که میعاد همگان است نزدیک است یا دور. قول این ادری این نافی است اقریب ما توعدونه ام یجعل له ربی امدا. بعد فرمود عالم الغیب. این غیب این الف لامش یا استغراق است یا جنس است یا عهد. اگر جنس باشد یا استغراق باشد معاد را شامل می شود، اگر عهد هم باشد که قدری متیقن همین معاد است. بل این که اون چی که محور بحث بود جریان معاد قیامت بود. پس اگر الف لامش الف لام عهد ذهنی و ذکری باشد که خصوص معاد است، اگر الف لام جنس یا استغراق باشد که معاد را هم شامل می شود. فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا. ذات اقدس اله ذاتن عالم غیب است، کسی را اظهار نمی کند، یعنی او را مشرف قرار نمی دهد، مطلع قرار نمی دهد، آگاه نمی کند بر غیب. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولین، مگر اون فرستادی که مرتضای خدا باشد، مورد رضای خدا باشد، راضی بشود که جریان قیامت را به او برساند. طبق این آیه علم قیامت ممکن است نصیب انسان کامل معصوم بشود، چون اگر چیزی بهره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، بهره اهل بیت که منزله نفس اون حضرتان هم خواهد شد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. بعد فانه یستکو بحث دیگر است. بنابراین آگاهی به اصل قیامت برای انسان کامل فی الجمله ممکن است. راه دیگر این که جریان معاد بالاخره یا صادر اول به ظاهر اول است یا بعد از صادر اول به ظاهر اول.
ارواح مطهر اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام که اولین صادر یا اولین ظاهر از ذات اقدس الهن یقینا اشراف دارن بر جریان معاد. حالا در قوس سعود گاهی میفرمان به اینکه ما به تدریج باید علوممون را فرا بگیریم یا هر شب جمعه که میشه علم ما زائد میشه، این البته به لحاظ قوس سعود است که فرمود شما نماز شب بخوانید تا به مقام محمود برسید و مانند آن. اما در قوس نزول که اینا صادر اول یا ظاهر اولن، اون چه در جهان امکان هست زیر پوشش صادر اول یا ظاهر اول است. اگر فرض ندارد در جهان امکان چیزی رخ بدهد و اون ارواح مطهر ندونن، پس بنابراین استحاله ندارد. مطلب دیگه مربوط به زمان هست که گاهی در بعضی از تعبیرات قرآنی یا روایی هست که در فلون وقت یا فلون لحظه قیامت ظهور میکند. اینا مربوط به اشراط الساعه است. اشراط الساعه غیر از خود ساعت است. وقتی قیامت میخواد قیامت بکند، حالا ظهور حضرت هست یا رجعت هست یا خیلی از شرایط دیگه هست، اذا شمس کبرت هست، اذا نجوم کدرت هست و مانند آن. اما وقتی که فرمود فتأتیهم بغتتن، کل صحنه عوض می شود، یعنی بساط شمس برچیده می شود، بساط زمین و الارض و قبضته یوم القیامه می شود، دیگه زمینی نیست که به دور شمس بگردد، شمسی نیست که زمین به دور او بگردد، و شب و روز نیست، زمان نیست، آن نیست، و چیزی که نیست چگونه انسان میتواند او را اندازه گیری کنید بگیم سریع است یا بطیع است به مانند آن. پس اگر ظاهر برخی از آیات یا روایات این است که در فرون رفته است، اینا مربوط به اشراط الساعه است، یعنی پیش درآمد معاد، طلیعه معاد، یعنی خود قیامت. فمود فتأتیهم بغتتن. خب در آیات قبل مثال هایی که زده شد، تفسیر مرحوم صافی مرحوم فیض اسمان لده و تفسیر های روایی دیگر هم حتی مراضی می فرمید، اونجا من یعمر و برعاد بر وجود مارک از تعمیر و اهل بیت تطبیق شده است، اب کم بر مخالف و معاند اون حضرت تطبیق شده است. اینها درست است، اینها تفسیر انفسی است، تطبیق است، نه تفسیر مفهومی که منظور از من یعمر وجود مارک از تعمیر باشد که این لفظ در اون مفهوم استقبال شده باشد. اگر ابکم گفته شد قابل انطباق هست، چون مثال دیگه بر هر کسی که بی خیر است و اشساک تو عن الحق شیطان اخرست، این در جوامع روایی ما نیست. اگر این روایت رو پیدا کردی، روایت بسیار پر معنا و برکتی است، از حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که از ساکتو عن الحق شیطان اخرس، کسی که بیجا حرف میزند حرف او درست نیست، کسی که بجا باید حرف بزند ولی نمیگوید، امر معروف نمیکند، نهی از منکر نمیکند، اونجا که باید هدایت بکند ساکت است، خاموش است. از ساکتو عن الحق شیطان اخرس، این منصوب وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. خب اونم میشه ابکم. بنابراین ابکم در هر عصر و مصری مصادیقی دارد. من یعمر بالعد در هر عصر و مصری مصادیقی دارد. اگر من یعمر بالعد در تفسیر صافی و امثال صافی بر وجود مبارک است امیر سلام الله علیه تطبیق شده است، از صنف تفسیر انفسی و جری است، نه تفسیر مفهومی. یا اگر ابکم تطبیق شده است بر مخالفان اون حضرت، از همین قبیل. اما والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، گرچه این نکره در سیاق نفی است، ولی منظور شیئی که انسان باید با چشم و گوش و عقل بفهمد. فرمود و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، همین علوم حوزوی و دانشگاهی و علوم حصولی است. اما چیزی که انسان برای فهمیدن او نیاز به چشم و گوش و عقل ندارد، مثل که خود عقل برای خود عقل حاصل است، فطرت برای خود فطرت حاصل است، اینا علم حضوری است. ما برای فهمیدن عقل لازم نیست از عقل کمک بگیریم که عقل را به وسیله عقل بفهمیم، که این خوب همون توقع بشه و نقص میشود. بلکه خود عقل، خود فطرت برای ما حاضر و مشهود است. این که فرمود لا تعلمون شیئا، یعنی اون علوم حصولی که از خارج می آید. به شهادت همین سوره مبارکه نحل آیه که قبلا خوندیم، آیه 70 همین سوره که قبلا خوندیم، فرمود بل له اخرج خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد به الى ازر العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اینا که کهنسالن، فرتوتن، سالمندن، اون چرا که در حوزه و دانشگاه فرا گرفتن از یادشون می رود، ولی هویتشون که یادشونه. هویت هر کسی مشهود اوست، این چنین نیست که خودشو فراموش بکند. پس اون چرا که در آغاز فرمود که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این ناظر به علوم حصولی است که انسان در مدرسه ها یاد می گیرد. این علوم سابقه نداشت. و اون چی که در پایان عمر کهن سالها هست که فرمود لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، این هم راجع به علوم حصولی است که در مدرسه ها یاد می گیرد. اما اون علم شهودی و حضوری که مربوط به حضور و هویت هر کسی پیش خود اوست، اون برای همیشه هست و قابل زوال نیست. به ذات اقدس اله اون را مشهود نفس قرار داده است. آیه فطرت شاهد این است و آیه سوره مبارکه شمس هم مؤید همین. در سوره مبارکه شمس وقتی سوگندهای الهی به این قسمت رسید، محمد به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، آیه 7 و 8 سوره مبارکه شمس. فرمود سوگند به نفس، به کسی که نفس را مستقل خلقه آفرید، به نفس و ما سواها. استوای خلقت در بدن معلوم است که مثلا انگشت چقدر باشد، صورت چقدر باشد، پا چقدر باشد، اینا ها معنای استوای خلقت در بدن و جسم است. اما استوای خلقت در جان به چیست؟ با اینکه جان مجرد است و اندازه و قد و قواره و طول و عرض و عمق و اینا ندارد. فرمود و نفس و ما سواها، استوای نفس و تسویه نفس که نفس مستقل خلقه باشد به الهام است، با فای تفسیریه. فرمود فالهمها فجورها و تقواها. تسویه نفس که ذات اقدس اله روح را مستقل خلق آفرید، یعنی با الهام آفرید. اگر گفتن انگشتان دست کسی 5 تا مستقل خلق است، یعنی 5 تا. پای کسی، انگشتان پای کسی مستقل خلق است، یعنی 5 تا. و معلوم است استوای خلقت انگشت پا چیست، انگشت دست چیست، صورت چیست، سر چیست، گوش چیست. اینا معنای استوای خلقت بدن است. اما روح مستقل خلق است یعنی چی؟ اگر بدن ندارد، اگر قبار ندارد، اگر طول و عرض عم ندارد، اگر رنگ و بو ندارد، این روح مستقل خلق است یا غیر مستقل خلق یعنی چی؟ استوای خلقت هر چیزی به حسب همون چیز است. مستقل خلق بودن هر چیزی به حسب همون چیز است. اگر یه شیء جسمانی نبود و مجرد بود، مستقل خلق بودن او به معرفت و آگاهی است. فود و نفس و ما سواها. سوال ما تسویت النفس، جواب فعل همها، که این فهم میشه فای تفسیریه، فعل همها فجورها و تقواها. هیچ کس را ذات اقدس اله ناقص الخلقه خلق نکرد. حالا مسئله کسانی که مجنونن به دنیا میان، ما از درون درونها باخبر نیستیم، ولی از ظاهر آیه، از اطلاق آیه برمی آید که نفس از این نکره هایی است که مفید عموم است. مثل علمت نفس ما احضرت، این نکره است در سیاق اثبات است، ولی به قرینه سیاق مفید عموم است. علمت نفس ما قدمت و اخرت یا ما احضرت، یعنی علمت کل نفس. اینجا هم به نفس و ما سواها، تسویه نفس به همون الهام فجور تقوا است. هیچ کسی ناقص الخلقه به دنیا نمی آید، همه مستقل خلقه به دنیا می آید. ممکن است از در بدن بعضی مستوی الخلقه باشن، بعضی ناقص، ولی از در نفس مستوی الخلقه هن. مستوی الخلقه بودنشون به چیست؟ بفعلهمها فجورها و تقواها. در درون هر کسی این هست، با علم شهودی هست. یه وقت از انسان با سوء اختیار خودش این چراغ رو کم میکند، نمیتونه خاموش بکنه، یه مقداری اغراض و غرائز میریزه روی این چراغ، این چراغ رو کم سوء میکنه. بعد این ممکن هست، این همانست که بهرامون دقت خواب من دستاها، دسیسه کردن یعنی خاکها رو کنار بردن، یه چیزی رو در زیر خاک پنهان کردن، بعد روش خاک ریختن، این مدسوس کردن، این کار رو بهش میگن دسیسه. فبود یه عده ممکن است که این چراغ را در بین اغراض و غرائز دخل بکنند، یه مش اغراض یه مش غرائز روی این چراغ بگذارن که نور این کم بشه، ولی این خاموش شدنی نیست. لا تبدیل لخلق الله، این ممکن نیست کسی فطرت خودش را از دست بده. در هر حالی این طور هست که درک میکند چی بد است چی خوبه، منتها را بر اساس وهم و خیال از یک سو، شهوت و غضب از سوی دیگر، باطل را بر حق ترجیح میدهد. بنابراین حضور نفس و الهامات نفس، فجور، آگاهی به فجور نفس، آگاهی به تقوای نفس، اینا جز سرمایه های اولی و علم شهودی است که اینا علم میزبان است نه علم مهمان. تو اون بحثای اولی هم به عرضتون رسید که این آیه ناظر به آن است که ما یه سلسله علوم مهمانی فراهم بکنیم که با صاحب خانه هماهنگ باشد، این صاحب خانه را خفه نکند، بالاخره این صاحب خانه را تاریش نکند، یک علمی فراهم بکنیم که با فعل همه ها فجورها و تقواها هماهنگ باشد. و این برای آن است که تو روایات ما آمده که خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفه عام. بعضی از بزرگان حکمت هم همین حرف افلاطون را دارند تبعاً به این نصوص، چون روایات ما هم مختلف است. بعضی از روایات دارد که یعنی از ظواهر ادله است که فانشأناه خلقا آخر، بعضی دارد که خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفه عام. خب اون ارواح اگر قبل از اجساد خلق شده بودن، چون روحن مجردن موجود مجرد آگاه است، با همون آگاهی به این دنیا می آید، بعد وقتی تعلق گرفته به بدن اون مطالب یادش می رود و تمام این علومی که انسان در حوزه ها و دانشگاه فرا می گیرد، اینا تذکره است، یاداوری است، یک احداث جدید نیست. این رو مکتب افلاطونی ها، اینا شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق هم همین روال افلاطونی ها رو میپذیرند که ارواح قبل از یعنی شارع حکمت الاشراق قطب شیرازی قبل از ارواح قبل از ابدان بودن، طبعا به این نصوص که خلق الله الارواح قبل الاجساد حالا یا به الفه عام یا مولانا. خب بله بله هست، این طور نیست که رأسن، چون اگر این رأسن بشه حیوان بشه خنزیر، خب همون لذتی که چبک و آهو از زندگیشون، از تولید مثلشون، از تغذیهشون، از فرزند پروریشون میبرن، کلب و خنزیرم میبرن. حالا یک کسی معاذ الله خنزیر شد، دیگه برای او عذاب نیست، مگر خنزیر در خنزیر بودن رنج میبرد یا عذاب میبرد؟ این چه رنجی؟ این از دقیق ترین مسائل مشکلی است که خود صاحبان کسانی که تو این رشته 30-40 سال کار کردن به اینجا که میرسن واقعا مشکل جدی دارن که ابدیت عذاب را چی میشه توجیه کرد. اونایی که حیوان میشن واقعا حیوان میشون، چی جوری مثلا عذاب و اینها را ما توجیه بکنیم؟ اینا که از حیوانیت رنج نمیبرن، این که کاریکاتور حیوان نیست، این که صورت حیوان نیست، این واقعا حیوان شده دیگه. اگر واقعا حیوان شده است، این چه رنجی که خنزیر دارد میبرد؟ این معلوم میشه که اون چراغ درونی فطرت همچنان هست، منتها دفن شده است و بیچاره زیر این آوار فریاد میزند به کسی به داد او نمیرسد. انسانیت انسان لا تبدیل لخلق الله، حتی بر اساس حرکت جوهری اون اصل میماند. بخش وسیعی از حیات این شخص را حیوانیت تشکیل میدهد. اون وقت یک نزای درونی بین این خنزیر و اون انسان خفه شده است. اگرچه اون چون فطرت خفه شد و از بین نرفت، عذاب هست. اما خب اگه از بین رفته باشد، این به تمام معنا شده باشد خنزیر، خب این که دیگه عذابی نمی‌بیند که. اینها آقا نظیر مسئله مکاسب و کفایه نیست با 18 سال آدم درس بخونه حل بشه. اگه 40-50 سال آدم تو حکمت و فلسفه و کلام و تجرد روح و حرکت جوهری، تازه زمینه سوال برش فراهم میشه که اینا یعنی چی؟ چجور میشه ما ابدیت توجیه کنیم؟ این بسوزو 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 بسوز تا کی بسوزه؟ میبینید یک تله از سوال در برابر اذهان ماست. سرش اینه که این مسئله همچنان دست نخورده است. اینا آکبنده، یعنی آیات معاد، آیات برزخ، آیات دوزخ، ابدیت عذاب، جریان فطرت، تبدیل شدن کل ان آی بل هم ازل، اینا همینطور دست نخورده است. اگر یه روز باز بشه باید معلوم میشه اینا از اون نظری ترین مسائل پیچیده است که روح چه سبب این که نه تجربه در کار است، نه مربوط به گذشته است، نه مربوط به حال، نه حس در راه دارد، نه تجربه در راه دارد، نه بنای عقلا و فهم عرف در این جهات کارساز است. یه سلسله مسائل عمیق آکبند شده است. فقط آدم با یه سلسله سوالات رو بروست. خب فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا. و برای اینکه شما عالم بشید، هم به علوم تجربی، هم به علوم تجدیدی، هم به علوم تلفیقی تجربه و تجدید به این سه رشته برسید، ما رشته های حس و تجربه به شما دادیم به نام سمع و بصر. رشته تجدیدی عقل، علم تجدیدی به شما دادیم به نام عقل. اینا را اگر ملخص کنید، علوم تلفیقی تجریدی و تجریبی هم بهره شما می شود، شبیه ریاضی و مانند آن. فرمود و جعل لکم السمع و الابصار، که اینها جزء علوم تجریبی، زمین تجریبی است، و الافعدت جزء علوم تجریبی است، لعلکم تشکرون، هم شاکر باشید که مجاری ادراک برشان فراهم شد، هم شکر عملی داشته باشید که اینها را به جا مصرف بکنید، یعنی با چشم گوشتون از علوم حسی مدد بگیرید، با عقلتون از علوم تجدیدی کمک بگیرید، اینا را در کنار هم بگذارید، از علوم تلفیقی مدد بگیرید و مانند آن. بعد فرمود علم یرو الی طیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. در جریان حیوانات که اینها نعمتهای الهی هستند، آفرینش اینها آیات آفرینش آیه الهی است مانند اون. در همین سوره مبارک نحل آیات فراوان گذشت. بخش اول این آیات یعنی آیه 4 به بعد مسئله دام ها و اقسام دام بود. بعد کم کم از این دام ها به جریان زنبور عسل رسید. بعد الان به جریان پرنده ها منتقل شده است. فرمود شما جریان پرنده ها رو ببینید. بالاخره این اجدام سنگین هست. خاصیت جاذبه زمین هم این است که این جرم سنگین بیفتد. حالا الان قرآن کریم روی جاذبه بحث نمی کند. میفهمد بالاخره جسم سنگین به طرف زمین میفته. آرای سگانه ای بود از دیر زمان، سه تا رأی بود. یکی از آرا در بین این آرای سگانه سالیان متمادی رواج داشت، الان رأی دیگر رواج دارد. از دیر زمان میگفتن این سنگی که از بالا به پایین میاد، باران که از بالا به پایین میاد، اینا تو هوا نمیمونن، یا برای ثقل طبیعی خود این هاست. این یک آب، یعنی این چون سنگین است، بیش از هواست، وزن دارد، این ثقل طبیعی او را به مرکز طبیعی خودش میرسه. گروه دیگر میگفتن که جاذبه زمین است که این بارون ها، این سنگ ها، این اجرام دیگر را جذب کنه. گروه دیگر میگفتن که این سنگ‌ها، این بارون‌ها، این تگرگ‌ها، این برف‌ها، اینا چون سنگین‌تر از هوا هستند و هوا اینها را تحمل نمی‌کند و اینها را بیگانه می‌داند، از حوزه خود دفع می‌کند. یا میل طبیعی بود کما ذهب الیه بعض، یا جذب زمین بود کما ذهب الیه بعض، یا دفع هوا بود کما ذهب الیه آخرون. این آرای سگانه در کتاب‌های پیشینیان بود. در بین این آرای سگانه قول به ثقل طبیعی رواج بیشتر پیدا کرد و سالیان متمادی رایج بود. در اعصار اخیر و قرون اخیر این قول جاذبه رواج بیشتری پیدا کرد که جاذبه زمین است. می‌رسد به هر تقدیر از تقادیر سگانه جرم سنگین تو فضا نمیمونه. فرمو کی این پرنده های سنگین رو تو فضا نگه میداره؟ همونطوری که ماهی ها تو آب شنا میکنن و لذت میبرن به زندگیشون تو آب است، این پرنده های سنگین وزن هم مثل سبک وزن اینا تو فضا زندگی میکنن، پرواز میکنن، لذت میبرن. اینا کی نگه میداره؟ البته قرآن کریم نظام علی و معلول رو امضا میکند. بسیاری از کارها را به علل و اسباب غریبش اسناد میدهد. میفرماید این باران است که زمین را سرسبز میکند، درختها را که خوابیده اند بیدار میکند و مواد غذایی را که مرده اند زنده میکند، اون خاک را، اون آب را و مانند اون را زنده میکند و مانند اون. اما در حقیقت همه اینها را در آیات دیگر به ذات اقدس اله اسناد میدهد بر اساس توحید افعالی. یعنی این چنین نیست که این علل و عوامل مستقل باشند، اینها مسخرات الهی هستند. ذات اقدس اله سبب آفرید، مسبب آفرید، رابطه سبب مسبب را آفرید، بعضی را بالاصال بعضی را به تبع، او کارگردان این نظام است، لذا کلن به خودش اسناد میدهد. تو مسائل انسانی هم همینطور است، در جریان عزت، در جریان قدرت، در جریان حفظ، در جریان حاکم بودن، در همه موارد شما میبینید بخشی از آیات این است که خدا خیر الحافظین است، خیر الحاکمین است، خیر الرازقین است، احسن الخالقین است. یعنی خالق فراوانی داریم، خدا احسن است، رازق فراوانی داریم، خدا خیر الرازقین است و ماننده. بعد همه اینها رو جمع‌بندی میکند در آیات توحید، میفرماید و ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. بقیه مجاری کار او هستن، به دست او کار انجام میدن. در جریان عزت هست که العزت لله و رسوله و للمؤمنین، اما در بخش دیگر از قرآن فرمود که العزت لله جمیعا. تو قوت هم همین طور است، خذوا ما آتیناکم بقوه است، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه است، علمه شدید القوه هست. اما تو سوره مبارکه بقره فرمود ان القوه لله جمیعا. حفظ هم فرمود که والله خیر حافظا و ارحم الراحمین. حکم هم فرمود الا ان الحکم الا لله. فصل هم فرمود که تنها کسی که فصل الخطاب به دست اوست خداست. آیات فصل، آیات خلقت، آیات حکم، آیات حفظ، آیات رزق، اینا دو طایفن. بعضی از اینها خلقت و حکم و حفظ و رزق را به غیر خدا هم اسناد میدهن، بعضی از اینها کلن منحصر میکنن به ذات اقدس را. یعنی دیگران اگر انجام میدهن درست است که اینها اسبابن، وسائلن، کار انجام میدن، اما اینها مسخرات حق. درست است که فضا بخشی از آمادگی دارد، بال و پر وقت بخشی دارد، صافات به یک بزنه سهمی دارد در طیران اونها، پرواز کردن اونها، ولی کل این مجموعه به عنایت حق تعالی است، به تدبیر حق تعالی است. فرمود ما یمسکهن الا الرحمن. این توحید افعالی در همه کارهاست. اگر چون که در سوره مبارکه مؤمنون فرمود الله تبارک الله احسن الخالقین با الف لام ذکر کرده، یعنی خالق های فراوانی داری، منتها خدا احسن است. در بخش های دیگه فرمود الله خالق کل شی، چیزی نیست که مصداق شی باشد و مخلوق الله نباشد. این خاصیت پرورش علمی است که نظام علی و معلولی را امضا میکند از یک سو، همه این علل و معلولات را بر اساس توحید افعالی به اون مسبب کل اسناد میدهد از سوی دیگر. در جریان تیرم همین طور است. بفرمایید اینا موجودات هستند، ذی‌شعورند، امتانی هستند مثل شما، یک نمازی هم دارن مثل شما، از نمازشان با خبرند، سه تا مأموریت های ویژه هم دارن، چهار تا، گاهی مأموریت های رحمت دارن، گاهی مأموریت های غضب، پنج تا، هر دو را هم میشمارد. میفهمم مأموریت رحمت ما همان است که هدهد رفته جریان اون آب را خبر آورده، جریان نامرسانی وجود بارک سلیمان را به عهده گرفته و ماند دور. جریان غضب هم ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجاره من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. پس کل اینها مأموران الهی هستند. در سوره مبارکه نور فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینها از نمازشون با خبرن، از روزشون با خبرن، نه کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، نه خیر، کل واحد از این طیور علم صلاته و تسبیحه. پس مسبحات حقن، نمازگزاران الهیان، عبادت کننده هستن، از عباداتشون با خبرن، صافاتن و یقبزن هستن، گاهی مأمور مهرن، گاهی مأمور قهرن، گاهی نماز جماعت را به امامت پیغمبر عصرشون میخونن. انا سخرنا له الجبال طیر و الجبال یسر و طیر یسبحن. تو سوره مبارکه نمر و سایر سور فرمود در نماز جماعت داوود شرکت میکردن. ما به سلسله جبال گفتیم یا جبالو عبدی معه، تعویب بکن، ناله بکن، زجه بزن همراه داوود پیامبر. طیرم همینطور بود. بنابراین این چنین نیست که اونها یه چیزی جدایی باشن، به علل و اسباب عادی وابسته باشن. در سوره مبارکه نور به این صورت بیان فرمود، آیه 41 سوره نور است که ارم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و طیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. خب اگر این کلون قد علم صلاته، یعنی کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، دیگه تکرار نمی فرمود که بر الله علیم ما یفعلون، که کلون قد علم صلاته و تسبیحه معنیش نه، کل واحد از این طیور میدونه داره چه کار میکنه. لذا در بخش های دیگر فرمود به این که ما به اینها گفتیم همراه داوود و سلیمان شما مسخر باشید. آیه 16 به بعد سوره مبارکه نمر این است، ورث سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. بعد هم فرمود و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و الطیر فهم یوزعون. اونگاه جریان نمر را ذکر میکند. در سوره مبارکه سبع اونجا آیه دیگری است که از مسخر بودن تیر یاد میکنه. ولقد آتینا داوود، آیه ده سوره سبع، ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبالو عبدی معه و تیر و علنا له الحدید. ما همه اینها را مسخر داوود کردیم، به داوود فضل دادیم، به داوود تیر دادیم، آهن را در دست او نرم کردیم. اینها را در سوره مبارکه ملک آیه 19 فرمود اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر. مأموریت ویژه‌ای که برای پرنده ها هست در بخش مهر، همون جریان تفقدت تیر است که هدهد رفت اون صحنه را باز آورد. در جریان قهر سوره مبارکه فیل است، آیه 3 که فرمود به ارسل علیهم طیرا امابیل ترمیهم به حجاره من سجیل. الحمد لله رب العالمین.